بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بإن نتيجة رسيدم كي آيات الأحكام رنمي شبد شمارش قطعي كرد، زیرا یک رشته آیاتی هست که ائمه اهل بیت از آنها استفاده حکم شرعی کرده اند و اینها در آیات الاحکام نیست. علاوه بر این موضوعاتی هست که جنبه فقهی دارد، در حالی که جز آیات الاحکام نیامده. بنابراین اون مقداری که ما بتوانیم آیات را بحث میکنیم بدون اینکه حصر کنیم در شمارش معین. آخرین مطلبی که به عنوان مقدمه مانده این مقدمه هست، این مطلب است: روش در تدریس آیات الاحکام بر دو گونه است. راه اول راه شیعه هست. شیعیان که کتابهایی در باره آیات الاحکام نوشتهاند، در واقع بحث آنها بحث موضوعیه، یعنی تمام آیاتی که راجع به وضوء یک جا آوردهاند، تمام آیاتی که مربوط به غسل یک جا آوردهاند، تمام آیاتی که راجع به نماز، اوقات نماز، شرایط نماز آوردهاند، تمام آیاتی که مربوط به زکات یک جا آوردهاند. این روش روش علماء شیعه است. از آن زمانی که دست به قلم شده اند کتاباشون در اختیار ما هست همینجونه، یعنی در واقع آیات یک جا جمع میکنند و بحث میکنند. الان در خدمت شما زبدت البیان اردبیلی هست، قلائد العقیان هست، کنز العرفان هست، همه این کتاب ها و بعد از این کتاب ها بحثشون بحث موضوعیه. از اینجا میفهمم که تفسیر موضوعی حالت سابقه داشته، آنچنان نیست که مال عصر اخیر باشد، ولو من خودم تفسیر موضوعی هم به زبان عربی هم به زبان فارسی نوشتم، نه، این ریشه در علمای ما داشته. حتی مرحوم علامه مدرسی اعلی الله مقامه کتاب بهارش در واقع یک نوع تفسیر موضوعی است. هر موضوعی که بحث می کند آیات اون موضوع را قبلن می آورد، اجمالاً هم تفسیر می کند طبق مجمع یا تفسیر دیگر، بعدن روایات می آره. خدا رحمت کند این مرد 300 و چند سال قبل اگر تولدش را در نظر بگیریم در واقع 401 سال قبل متولد شده، چون تولدش در سال 1038 الان 1439، در حقیقت 400 سال قبل متولد شده. برای اولین بار نمیتونیم بگیم، اما یک تفسیر موضوعی عظیم نوشته. آقایان اگر کتاب بهار را مطالعه کنند در تمام ابواب آیات اون باب را جمع کرده. من یه موقع میخواستم در باره موضوعی بحث کنم، عرض کنم خدمتون که به گمان خودم آیات اون موضوع را جمع کردم. خب با اینکه من ابزار در اختیارم هست، همین کشف آیاتی که نوشتم، بعدم گفتم به بهار مراجعه کنم، دیدم یک آیه او آورده از قلم من افتاده، بنابراین یک کار عظیمی انجام داده. یکی از مزایای مرحوم مدرسه این است که کاره، اگر مزافلهش گفتی، کار جمعی را ایجاد کرده. صدها شاگردی داشته، از اینها کمک میگرفته. در واقع اینها آیات روایات جمع میکردن، شرح اونها را خودش مینوشت، بیان به قلم خودشه. بنابراین این یه روشیست که ما در آیات و احکام داریم. اتفاقاً رئیس فرهنگ مصر به نام ذهبی، من در مصر بودم، او را کشته بودم، کتابی دارد به نام التفسیر والمفسرون. در اونجا این روش شیعه را می نویسد و تا حدی می پسندد که این راه راه خوبیه، که تمام آیات موضوع در یک جا جمع بشود. مثلا در باره قصاص، آیات قصاص را یک جا بحث کنیم، آیات اطعمه و اشربه را یک جا. روش دیگر مال اهل سنته، اونها نه، اونها طبق قرآن پیشرفت کردن، از سوره بقره میگیرن میرن تا سوره والناس. قهرن دیگه ناچارن تکرار کنن، مثلا آیات مربوط به اوقات صلات در سوره های مختلفه. اونها دیگه به این مسئله عنایت ندارن، طبق قرآن تفسیر ترتیبی نوشتن رفتن تا آخر. حالا ما از شما استفسار میکنیم، آیا شما هم علاقمندید موضوعی باشد یا ترتیبی پیش بریم بالا؟ حالا ما هر دو را بحث میکنیم، گاهی عرض کنم آیات را میاریم، یک روز هم ممکنه موضوعی بحث کنیم که در واقع هر دو را ما اشاره کرده باشیم. و شما خواهیم دید که بعد از اطلاع بر این آیات چقدر ما از آیات احکام دوریم. اصولا در فقه قبلا باید آیه را بحث کرد، آیه را باید مطرح کرد، بعدا رفت دنبال روایات، دنبال اجماع کلمات علما. خب در اینجا هم یک نکته عرض کنم، جناب ذهبی در عین حالی که روش شیعه را میپسندد تا حدی همان کنز العرفان در اختیارش بوده، بعد فاضل مقداد، خیلی چیز خوبیه، ولی یه دونه حق کشی کرده، اون این است که مفسر اول را ابن عباس معرفی کرده، و حال اینکه مفسر اول بعد از پیغمبر اکرم امیر مؤمنانه. ابن عباس هرچه دارد از امیر مؤمنان دارد، راجب تفسیر. البته ابن عباس یک کمالات دیگر دارد، کمالات ادبی و از کلم قصه ای اون هیچ. اینجا همیشان یه مقدار بی‌لطفی کرده، امیر مؤمنان را بعد از ابن عباس آورده، و حال که المفسر اول هو النبی الاکرم، آیه ها را ده تا تفسیر میکرد، ده تا تفسیر میکرد، اصحاب یاد میگرفتن، بعد میرفت آیاتی دیگر، عشر آیات. در اینجا بینخواه یه مسئله را مطرح کنیم، گاهی بعضی از نویسندگان غیر منصف و بی اطلاع نسبت به شیعه کم لطفی میکنن، میگن شیعه آثاری ندارد، و اگر هم آثاری داشته عرض کنم این آثار از بین رفته که ایادی سبا. در حالی که من الان در اینجا کتاب های تفسیر و آیاتی که شیعه نوشته است، مقداری از اونها را آوردم، البته بخشی از اینها در دست نیست، اونه که مال اصحاب علی، اصحاب ائمه هست، اما اونهایی که غیر اصحاب ائمه هست کتاباشون در اختیار ماست، و ما بدانیم که شیعه چقدر برای قرآن خدمت کرده. حالا بخونیم، الکتب المشهوره، نه عرض کردم خدمتون که صفحه المناهج را باید بیاریم، اختلاف المناهج صفحه 15 پیدا کرده بقا. اختلاف المناهج فی تفسیر آیات الاحکام، منهج یعنی روش. ان الدارج عند اهل السنه هو دراسه آیات الاحکام حسب ترتیب سور القرآنیه، فما ورد فی سوره البقره یبحث فیها حتی تتم دراسه آیات السوره ثم یبدعون بدراسه ما ورد فی سوره آل عمران و علیه درجه الجساس بی کتابه و من جاء بعده. البته بهترین کتاب آیات الاحکام اهل سنت همین جساسه، نسخش هم زیاده، بهترین کتاب است که اونها نوشتن همینه. البته این فقیه حنفیه ولی در این حال کتاب خوبیه. ولیکن المنهج عند الشیعه غیر ذلک فهم یدرسون جمیع الآیات الوارده فی موضوع واحد من السور المختلفه فی باب ثم ینتقلون الى موضوع آخر مثل ما تقدم. مثلا یدرس جمیع ما یرجع الى الوضوء والغسل والتیمم التي یجمعها عنوان واحد یدرس بخونید مرتن واحده و هازا انسب بالوقوف على مقاصد الآیات. قال عبدالوهاب خلاف از فقهاء مصر اول واجب على من يتأهل للاجتهاد ان يحصي آیات الاحکام في القرآن و يجمع آیات كل نوع منها بحيث يكون بين يديه كل آيات القرآن في التلاق وكل آياته في الإس وكل آياته في البيع وكل آياته في العقوبات وهكذا. ثم يدرس هذه الآيات دراسة عميقة ويقف على أسباب نزولها وعلى ما ورد في تفسيرها من السنة ومن آثار الصحابة أبي التابعين وعلى ما فسره به المفسرون ويقف على ما تدل عليه نصوصها وما تدل عليه زباهرها وعلى المحكم منها والمنسوخ وما نسخه. این در واقع جناب خلاف اینا آرزو کرده که میگه جمع کنه، چون تمام کتاب های کنها نوشتن به صورت موضوعی نیست، به صورت ترتیبی، ولذا این را آرزو کرده. اما اطلاع از تفصیل شیعه نداشته بخلاف ذهبی. ذهبی اطلاع داشته، کنز العرفان فاضل مقداد در اختیارش بوده. اقول انما اوجبه الاستاذ هو جعل آیات کل باب علی هدت و دراستها قد قام بتحقیقه علماء الشیعه قبل قرون. الكتب المشهورة في آيات الأحكام إلا الفريقين، أول من كتب الشيعة آوردم بعدن كتب أهل سنة. آقایان نمیدونم خرید قدرت خرید اینها را دارن یا نه، قدرت که دارن، قیلت خریدش دارن یا نه. جناب عراقی دوتا را خریده بود نشان من داد که ما شاء الله. من عرض کردم خدمتون که خیلی من تقدیر میکنم عمل جنابالی را، حتما باید یکی دو تا کتاب آیات الاحکام اقلا کنز العرفان فاضل مقداد زبدت البیان اردبیلی باشد. خدا رحمت کند مرحوم آشا بزرگ تهرانی. آشا بزرگ تهرانی کتابی دارد از ذریعه فی الى تصانیف الشیعه، چنان کتاب را نوشته. میگه در آن زمان یک مرد مسیحی در لبنان چرکی زیدان، تاریخی دارد چهار جلد، در آنجا نسبت به شیعه جسارت کرده که انه لیس للشیعه آثار، و اگر هم آثاری بوده از بین رفته. ایشان مأمور شد که این کتاب را بنویسد در رد این. همین که این جمله را گفته، ایشان مأمور شد که این کتاب را بنویسد ردم به او. این کتاب را در حقیقت در 26 جلد نوشته الفبایی، آثار شیعه را از الف تا یا نوشته. آیات الاحکامی که اسم میبرد 30 تا کتاب نام میبرد. البته این یک تحقیق فردیه، اگر تحقیق جمعی بشود رقم از این بالاتر میره. تازه این آثاری را که نوشته است مربوط به زمان خودشه، بعدن هم آیات الاحکام های دیگر نوشته شده. حالا این داستان بگم، عرض کنم خدمتون که در همان زمان در سالهای 1330 قمری، شما با شمسی آشنا هستی، این با قمریه، یعنی در واقع 108 سال قبل در مصر و در لبنان علیه شیعه چیزهایی نوشته شد که خلاصه اینها یه جمعیتی هستند و اینن از دل زمین بیرون آمده اند و آثاری ندارند. سه بزرگوار علیه این کار قیام کرد. اول مرحوم آشها بزرگ تهرانی از ذریعه، دوم شیخ محمد حسین کاشف القطاع انتقاد کرد، انتقاد تاریخی از کتاب جرجی زیدان. جرجی زیدان که در واقع تاریخ است، تاریخ الاداب العربیه، و این جمله ها را آورده، بنا شد که ایشون نقد تاریخی کند این کتاب را. سوم مرحوم سید حسن صدر، او هم بنا شد کتابی بنویسد، پیشگام بودن شیعه در تأسیس علوم، پیشگام بودن شیعه در تأسیس علوم. کتابی دارد تأسیس شیعه الکرام فی علوم الاسلام. بنابراین سه عالم بزرگ رد این جمله ها را نوشتند که جرجی زیدان در کتاب خودش به نام تاریخ الاداب العربیه هر کدام گوشه را گرفته. قرار شد که بزرگ، آقا بزرگ، اسامی کتاب بنویسد. قرار شد که شیخ کاشف القطاع تاریخا نقد کند. قرار شد سید حسن صدرم پیشگام بودن شیعه را در علوم اسلام بیاورد. یاد می‌فرمایید چقدر آنها آدم های با غیرتی بودن، توجه میکنی، تحمل نمیکردن کوچکترین خدشه ای بر شیعه شود. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. قد تقدم من الباحث الكبير الشيخ بزرگ تهرانی انه الف آیات الاحکام ما يناهز سلاسین کتابا غیر انا نشیر هنا الى اشهر هذه الكتب. یک، فقه القرآن للشیخ الامام قطب الدین الراوندی المتوفا فی 572 قبلش در همین صحنه حضرت معصومه هست، کتابی دارد به نام فقه القرآن، انشاءالله آقایان تهیه میکنی. دوم، مهم اینه، کنز العرفان للشیخ جمال الدین ابی عبدالله المقداد السیوری المتوفى عام 826 من تلامذة الشهید الاول تبع فی جزئین در انسان. سوم، زبدة البیان فی احکام القرآن للمولى احمد ابن محمد المعروف بالمحقق الاردبيلي المتوفى سنة 993 صاحب كتاب مجمع الفائدة والبرهان وقد تبع غير مره. این کلمه را عرض کنم. خب مرحوم اردبیلی از نظر معنویت خیلی بالا بود، رفت در ورا فرستاد از چاه آب بیارد و وضو بگیرد. دلو آمد در حالی که در دل زمرد هست. ارکد خدای احمد آب میتنبد وضو بگیرد، زمرد نمیخواد. رها کرد به چاه، دو مرتبه آب آمد. اینها را داستان خیال نکنید، افسانه خیال نکنید. هستن کسانی که دارای چنین معنویته. احمد در اینجا در مورد امتحانه. خیلی ها هستن که نحن ترکن دنیا سراس مرات، ولی موقعی که دنیا میاد عرض کنم دو اسبه میدون. احمد را باید خدا امتحان کند. البته خدا میدوند کمال احمد را ظاهر کنه. امتحانات خدا برای اظهار کماله، ولی خدا میدوند که ابراهیم کیه. اما امتحان میکند اون کمال درونی ظاهر بشود. اینم از اونهاست. مصادق الافهام الى آیات الاحکام للشیخ جواد الکاظمی المتوفا فلان و کتب در اربعه اجزا. قلائد الدرر فی بیان آیات الاحکام بالاثر تعریف الشیخ احمد بن اسماعیل بن شیخ عبدالنبی الجزائری النجفی. اینها را عرض کنم. ما شیعیان خیلی خوبه، همه مقدار بسه. اما ببینیم اهل سنت چه نوشتن. اما ما الفه اهل السنه فهو کالتالی: احکام القرآن لأبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 بمصر. دوم، این خیلی مهمه، اگر آقایان میخوان تحویل بگیرن، این دومی احکام القرآن تعریف ابی بکر احمد ابن علی الرازی الحنفی المعروف بالجساس المتوفى فلان. این کتاب کتاب خیلی خوبیه، یعنی در واقع از اکثر کتاب های اونها ما را بی نیاز میکنه. احکام القرآن لعماد الدین ابن محمد التبری المعروف فلان، این هم مال اونهاست. احکام القرآن مال ابن العربی است. ابن العربی غیر ابن عربیه. ابن عربی همان عارفه، اون عارفه، شیخ اکبر میگن. این ابن العربی است، خلط نکنیم. خیلی هم نسبت به شیعه بدبینه، در همین کتاب نسبت های غیر صحیحی دارد. تفسیر آیات الاحکام مال معاصره، شیخ محمد علی سایس، که در حقیقت در عصر اخیر نوشته شده. این در واقع ما نمونه هایی از شیعه و سنی آوردیم. البته آقایان بخوان از سنی تهیه کنن، همون جساس را تهیه کنید. از شیعه هم اگر پولتون برسد لااقل کنز العرفان فاضل مقداد را تهیه کنید، که انشاءالله تمام. بنده دیگه بخوام فردا بیام، ناچارم که جزوه جدیدی بیاریم. حالا دیگه جزوه جدید فعلا باشد برای بعد. اجازه آقایان، درس ما فعلا تعطیل میشه. عید ظاهرا روز چهارشنبه است. بله، چهارشنبه تعطیله. پنجشنبه هم تعطیله. جمعه هم تعطیله. چهارم شنبه است، ادارات بازه. ما عقبیم، ما یک شنبه میاییم. یک شنبه انشالله ساعت 5. بنابراین وقت درس ما شد 5 فروردین ساعت 5، البته با جزوه جدید انشاءالله تبارک و تعالی.